بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ولو تعددوا، بحث در ودیعه و حقی بود چه از میت بر ذمه شخصی هست، یا ودیعه داره یا حقی داره. این فرد میدونه وارث امتناع میکنه از حدش. عرض کردیم حکم شرعی این است، خدای متعال به او تشریف کرده شما بیایید چیکار کنید، این پولی که در دست شماست حد برید به نیابت یا حد بفرستید به نیابت. تمام فروضی که دیروز و یک روز قبل خوندیم مربوط به فردی بود که یک نفر بود. الان میگه اگر این ودعی یا بدهکار متعدد بودن، یک فردی مرده پیش چهار نفر پول داره، یه وقت هر چهار نفر اینها میدونند این حد داره و میدونن امتنا میکنه وارثش، یعنی شرایط رو وضعیت رو همه این چهار نفر میدونن، به نسبت پولشون جدا میکنند برای حد. مثلا اگر حد 10 میلیون باشه، در یک فردی مثلا 5 میلیون، در یک فردی 10 میلیون، در یک فردی مثلا 20 میلیون، به نسبت پولشون حساب میکنن این 10 میلیون رو تهیه میکنن، بعد میفرستن به حد. یا یه نفر از اینها میره یا فردی رو میفرسته، وازادم برمیگردن به ورثه. پس اگر همشون میدونن، اما اگر یکی از اینها میدونه، اون یکی ها نمیدونن، همون بحث قبلی، اون یک نفر این وظیفه رو انجام میده. اگر همشون میدونن ولی از هم بیخبرن، دقت کنید، همه اینها چهار نفر بدهکاره ولی نمیدونن اون یکی هم بدهکاره، اون یکی هم، هر کدام به وظیفه خودش عمل کرد، یعنی برای میگه 4 تا حد انجام دادن عوض یه دونه حد، این ساقط ضامن نیستن چون تشریف خودشون رو انجام دادن، مگر اینکه در وسط اعمال بدونن. مثلا هنوز در میگات هر چهار نفر با هم آشنا شدن، معلوم شد که این 4 تا به نیابت از اون مرحوم هست، اینجا یکیش به قرعه یا به رضایت همدیگر یکیش میمونه، بقیهش از احرام خارج میشه و پول رو برمیگردونه. این جزئیات امروز درس ما. ولو تعددو، اگر متعدد باشن، چه کسی متعدد باشه؟ من عنده الودیعه، این من موصول عطف بیان است از اون ضمیر، اونو تفسیر میکنه، یعنی چه کسانی متعدد باشن؟ اون کسانی که عنده الودیعه، نزدش ودیعه هست، یا عنده الحق، یا نزدش حق هست، یعنی بدهکاره یا امانت داره. و علمو بالحق، همه این 4 تا هم عالم به حقن، و بعضهم به بعضن. منظور از علمو بالحق اینجا حق منظور پول نیست، یعنی اون حد، همه اینا اون حد رو میدونن، عالم بالحقن و بعضهم به بعضن و همچنین از هم با خبرن. اون وقت وضعت اجرت الحد، اجرت حد تقسیم میشه بر اینها به نسبت پولشون. و ما فی حکمها، اونی که در حکم اجرت الحده، چون ما قبلا گفتیم فقط این حکم مخصوص حد نیست، در خمس هم اینطوریه، در زکات هم اینطوریه، تمام حقوق مالیه اینطوریه، حکمها ضمیرش برمیگرده به اجرت الحد، توضیح میشه اجرت الحد یا اونی که در حکم اجرت الحد. چیه در حکم اجرت الحد؟ خمس و زکات و کفارات و سایر حقوق مالیه. خب وضعت علیهم، این علیهم متعلق است به وضعت، تقسیم میشه بر این افراد به نسبت ما به ایدیهم من المال، به نسبت اون مقدار چه مال دارن دستشون هر کدام به نسبت اون پول میده. خب میگه ببینید اینجا منظور این است که این پول جمع بشه، یکی هم بده به اذن باقی نیبی نداره، ولو اخرجها بعضهم، اگر این اجرت الحج را بعضی از این افراد از این مال اخراج کنند، هزینه کنند به اذن الباقی، بازم فظاهر الاجزاء، ظاهر این است مجزیه، چون منظور این است این حج تأمین بشه بقیه رو به ورثه برگردونند. لاشتراک فی کونه مال المید، چون همه اینها در این جهت مشترکند که اونی که در دستشونه ما به ایدی این فی کونه، یعنی ما به ایدی هم اونی که در دستشونه مال میته، همه اینها این متعددین، همه این امانتدارها، همه این بدهکارها در این نکته مشترکند، هر اونی که در دستشونه مال میته. خب فقط میخواییم قبل از اینکه ارث بشه حج رفته، الذي يقدم اخراج ذلك منه على الارض، اون مال میتی که مقدم است اخراج اون از اون مال میتی، ذلك یعنی اجرت الحج، اخراج اجرت الحج من مال المیت على الارض، على الارض بر ارث مقدم اخراج بشه، یعنی به دست وراث نانجیب داده نشه که پول رو بخورند و به حج نرن. بله من مال المیت، بله یعنی خبر رسانی کنه که من آقا من میدم، شما دیگه نیاز نیست پول دوباره بدید حتی الاسلام بره،
در آخر
باید
پولی
هر جده بقیه داره وارث بله بله، اذن اینجا اطلاع و رضایت، اونا هم راضی بشن به این نحن. ولو لم یعلم بعضهم بالحق، اگر بعضی از این بدهکارها یا امانتدارها حق رو نمیدونن، یعنی اینا چون به حق آگاهی ندارن، منظور از حق یعنی حد، خب این برمیگردونه به ورثه این اموال رو، ولی تعین علی العالم به تفصیل، متعین است بر اون عالمه، البته به تفصیل لذی مره، با اون تفصیلاتی که خوندیم، یعنی انگار یه نفر هست، اون تفصیلاتی که بود یادتونه، اگر وارث امتناع کنه خود نمیتونه به وارث بده، تفصیل اینه دیگه، یه وقت وارث آدم های متدینی هن متشرعی هن، پولو به وارث بدی خودشون حج میرن یا حج میفرستن، اون موقع نه شما حق ندارید، شما با این میت هیچ ارتباطی ندارید، فقط امانتدار بودید و این بدهکار، باید پولو بدی به وارث، اما اگر میدانی وارث ممتنع اون موقع، این تفصیل اونه. نه اینجا دیگه اونو هم اون عالم به اون تفصیل انجام بده دیگه، با اون تفصیلات اصل اون بوده، اینجا در متعدد هم میگه همون تفصیلات مفروضه. خب یه تفصیل هم بود چه میدونست مثلا بعضش انجام میدن بعضش نه، اونم همینجا میاد، تمام اون تفصیلات اینجا میاد. خب فرع بعدی، ولو علمو به ولم یعلم بعضهم به بعضه، اگر حق و عالمن، همه اینها میدونن این آقای میت یک حدی بدهکاره، حقو میدونن، اما از همدیگه خبر ندارن، نمیدونن که چهار نفرن، هر کدام به وظیفه خودش انجام میده، میره چهار تا حد انجام میده، فاخرجوا جمیعا، جمیعا این پ... پول رو اخراج میکنن و یه نفر رو میفرستن. اخرجوا جمیعا یعنی این پول رو جمیعا همشون، او حتو یا همشون حد میرن به نیابت از اون میت. اون فرض اولی یعنی حد میفرستن پول رو اخراج میکنن، فرض دومی این است خودشون حد میرن. فلا زمان زامن نیستن، البته با یک شرط، مال اجتهاد. اجتهاد یعنی یک بررسی بکنن، یک تلاشی بکنن که آیا فرد دیگری هم بدهکار است یا نه. بررسی اجتهاد اینجا به این معنی است که اگر بررسی کردن اون موقع عیب نداره، اما اگر بدون بررسی همینطوری وقتی شنیدم فلانی مرده انگار از خداشونه بود که خودشون مثلا حد برن به نیابت، دیگه بدون بررسی رفتن، اینجا نزامنن. فقط یه حد رو باید از این پولا بردارم، بقیهشون رو خودشون از جیبشون باید بدن. بله؟ عرض کردم دیگه پول رو همه اینا پول رو اخراج کنن از این چه دستشونه. تچ به تچ. فلا زمان معل اجتهاد، اگر با تلاش کردن، این اجتهاد رو معنا کردم ها، یعنی تلاش برای یافتن بدهکار غیر از خودشون، اون وقت علل اقوا زامن نیستن. ولا معهو زامنو، اما لا معل اجتهاد زامنن. اینجا زامنن چه مقدار رو؟ یه حدس رو برمیدارن از پول میت، بقیه رو باید بدن. یعنی اگر 4 نفر این کارو کردن بدون تلاش، 1/4 رو از مال میت میتونن بردارن، 3/4 رو باید پول خودشون رو بدن هر کدام، چون بدون تلاش رفتن. زمنو مازاد علی الواحده، یعنی زیادتر از حد واحده رو اینا زامنن. 4 حد رفتن، هزینه یه حد رو باید فقط از مال میت بردارن، بقیه رو از مال خودشون. ولو علمو فی الاسنا، اگر در اسنای حد فهمیدن، همه این 4 نفر از طرف 1 نفر نایب است، سقط من ودیعت کل منهم ما یخصه من الاجره. تا اینجا هرچه خرج کردن عیب نداره، ساقط میشه از ودیعه هر کدام اون مقداری که اختصاص به او داره از اجرت تا اینجا. اما و تحللو، همشون از احرام خارج میشن. ما ادا واحده، فقط 1 نفر میمونه بالقرعه، یعنی اینجا دیگه خود به خود همشون از احرام خارج میشن، 1 نفر میمونه. اون 1 نفر هم با قرعه انتخاب میکنن، اون میره نیابت حج انجام میده، بقیه میرن خونشون. این کان بعد الاحرام، این تحللو از احرام خارج میشن. اگر بعد از احرام فهمیدن، یه وقت هنوز احرام نکردن، نزدیک میقات همدیگر رو دیدن، معلوم شد که همه این 4 تا به نیابت از اون میته، خب دیگه احرامی نبستن، پول چه خرج کردن اومدن مثلا تا اینجا، اون هیچی از میت برمیدارن، بقیهش برمیگردن، احرام هم چه نکردن. خب ولو حجو عالمین بعضهم مع بعض صح السابقو خاصتا و زمن اللاحق. یه فرع دیگریه، اگر اینا حج کنن در حال که به همدیگر هم عالمن، در این حال که میدونن نمیان با هم توافق کنن یه حج انجام بدن، اونی که سابقاً انجام داد اون میشه حج نایبی، بقیهش از پول خودش باید بده. اگر توافق کنن با همدیگر پول رو جدا میکنن، 1 نفر میره، توافق نکنند اون موقع باید اونی که سابق رفته اون مال حساب بشه. پس اگر حج کنن در حالی که عالمن بعضیشون به بعض، صح سابق و خاصتر، فقط اون حد سابقی، اون فردی که سابق یعنی از لحاظ زمان زودتر حد انجام داده اون صحیحه، و زمن اللاحقو، اونی که بعدن ملحق شده این زامنه، چون این حق نداشته. میدونستم دیگه بر ذمه این میت حد نیابتی نیست آخه، اون انجام داد دیگه. فَإِنْ اَحْرَمُوا دَفْعَتًا وَقَعَ الْجَمِيعَ عَنِ الْمَنُوبِ. الان یه دقت کنید، اگر همه اینها با هم احرام بستن، دقت کنید، این فرض فرع دیگری است، سابق و لاحق نداره. همه اینها لجوجن، توافق نمی کنن، با یه هواپیما رفتن، در یک آن هم احرام بستن، سابق و لاحق نداره، میجیبی نداره، احرام ببندید، برید انجام بدید، لاچن اون مقدار اجرت رو طلب میتونید بکنید چه یک حج بشه، یعنی هر چهارتاتون یک چهارم رو از اون مال بردارید، بقیه رو از جیب خودتون. فَإِنْ اَحْرَمُوا دَفْعَتًا، یعنی در یک آن با هم احرام ببندن. بله، دیگه اون یکی ها حق ندارن. نه 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 احرام. بله، فَإِنْ اَحْرَمُوا دَفْعَتًا، با هم احرام بستن. وَقَعَ الْجَمِيعَ عَنِ الْمَنُوبِ، خدا میگه همه اینها از منوب عیبی نداره، اتفاق میفته، شما چه رفتید این کارو بکنید، ولاچه پول رو باید خودتون بدید، ما بقی رو. و سقط من ودیعت کل واحد ما یخصه، اون مقدار که مخصوص هر شخص است از ودیعه، من الاجرت الموزعه، اون اجرتی که میگفتیم ما به نسبت مال توزیع میشه، حتی من گفتم یک چهارم، یک چهارم اینم نیست، یعنی نسبت مالشون، یعنی یکی اگر مالش زیاده به نسبت مالش، اون یکی مال چمه به نسبت مالش ساقط میشه، و غرام الباقی، هرچه بون خودش غرامت میده. بله؟ توضیح ببینید، یه حدی 10 میلیونه، 4 تا بدهکار داره، یک نفر بدهکارش 10 میلیونه، یه نفر بدهکار 5 میلیونه، اون یکی هم مثلا 20 میلیونه، یکی هم 5 میلیونه. چقدر پول است؟ 40 میلیون. این 40 میلیون رو باید از هر کدام پول بگیریم بشه 10 میلیون رو جور کنیم. خب کمتری رو 5 میلیونه. این یک، اونی چه 10 میلیون دو، اونی چه 20 میلیون 4. یعنی این 10 میلیون رو تقسیم بر 6 کن، 4 قسمتشو از اون 20 میلیون بگیر، 2 قسمتشو از اون 10 میلیونه، 1 قسمتشو هم از اون 5 میلیونه. اینطور پول بگیر از اونها، بعد به نسبت به پولشون دیگه. مثل مالیات دیگه. یه نفر مثلا 100 متر داره با 200 متر داره مالیات بگیرن، چه جور اینجا هم همینطور. بله. بحث بعدی که این دیگه تمام میشه، آیا اینایی که این کارو میکنن آخه مال غیره، شما چجور مال غیر رو مصرف میکنید بدون اذن میت؟ میت چه مرده، بدون اذن وارث چجور مال غیر رو شما وصیید، قیمید، وچیدید، چی هستید؟ به همین خاطر بعضیا گفتن که ولی اصلی این کار فقیهه، فقیه باید این کارا رو بکنه. به همین خاطر بعضی ها گفتن باید بیاد اذن بگیر از فقیه. این حجی چه میخواد بره بدون اذن فقیه نمیتونیم پول غیر رو مصرف کنه. آره. هل یتوقف تصرفهم الا اذن الوالج؟ الاقوا زالج. اقوای نسه بله. البته با یک شرط. مال قدرت الا اثبات الحق اندهو. اگر میتونه حق رو اثبات کنه، این دل حاکم، حق منظور یعنی حجز، اگر میتونه اثبات کنه که این آدم حجز بر ذمه‌اش هست، اون وقت بره پیش حاکم. چرا اصلا پیش حاکم بره؟ لأن ولایت اخراج زالج قهرن علی الوارث الی، چون سرپرستی این که به زور این پول رو بر قهر میکنه، قهر یعنی اجبار بر وارث میکنه، چین هزینه حد و اخراج کنه بر عهده حاجمه. حاجم میتونه حتی از قوه قهریه هم استفاده کنه، پول رو از وارث چکار کنه؟ بگیره و به نیابت بفرسته. الان البته این گونه کارها نمیشه ها، یعنی الان ورثه ممکنه ثلث وصیت رو هم چیکار کنن؟ پاره کنن و بخورن، چه برسه به این حد. ولیکن از لحاظ حق حاکم این حق رو داره. چجور چه حاکم حق داره خمس بگیره اگر امتناع کنه طرف از خمس؟ اما در این دوران ها این اتفاق نمیفته. با اینکه پیامبر اکرم میفرستاد زکات رو جمع‌آوری میکردن، اصلا افرادی داشت برای رفت میفرستاد به مناطق و اونها زکات رو جمع‌آوری میکردند و می آوردن. والعاملین علیها چه در آیه زکات هست، یکیش همینه دیگه، بر اونها هم حقوق میداد. خب ولو لم یمچه، آقا اگر ممکن نبود. یعنی چی ممکن نبود؟ یعنی نمیتونستی نزده حاکم اثبات کنی چه این آدم حد بر ذمه‌ش. اون وقت چون مثلا نذر گفته بود، شما پیش شما نذر گفته بود، شما میاد میگی چه اون نذر گفته، منم اقرار شهادت میدم، شهادت شما حساب نیست، چه شما مدعی هستید، نمیتونی پیش حاکم چیکار کنی؟ اثبات کنی. اون وقت فل عدم و اقوا، میگه عدم اذن از حاکم اقواست. اینجا لازم نیست بری از حاکم اذن بگیری، شارع اذن داده. چرا؟ حذرن من تعطیل الحق، به خاطر اینکه حفظ بشه تعطیل حق، حد تعطیل نشه. منظور از حق حد و شبیه حد. تا شما برید پیش حاکم، حاکم میگه حرف تو اثبات نیست، پس پولو بده به وارث. حاکم بر اساس بیینه و قواعد قضا حکم میکنه دیگه، میگه آقا این پول چه چیزیه؟ پول این میت است. شما هم چه نمیتونی اثبات کنی بر ذمه‌اش حج است، پس بده به وارث و حج هم تعطیل میشه.
بله. چه مورد بهش مترتب میشه در حال که میگه باید حج انجام
بده؟ نه دیگه، گفت اگر نزد حاکمه باید ببری به حاکم بدی، با اذن حاکم بری. ممکنه حاکم اصلا نمیخواد تو بری، اذن حاکم معناش اینه، ممکنه بگه آقا شما نرو، چون ممکنه بگن که شما خورده ای، یه نفر دیگه بفرست. اذن حاکم ثمره داره، بعضی وقتا رفع خصومت میکنه. خب پس اگر ممکن نشد اثبات، اون موقع عدم الاذن اقواست. دلیلش هم گفتیم. چرا؟ تا احتیاط کنیم، خودمونو برحذر کنیم از تعطیل حق. الذی یعلم من بیده المال ثبوته، اون حقی که کسی که در دستش مال میت هست اون حقو میدونه ثابته، دیگران نمیدونن. من میدونم که این آقا حد بر ذمه‌اش بوده، وارثین هم قبول نمی کنن، حاکم هم نمیتونم اثبات کنم. خب اگر من برم پیش حاکم، حاکم بر اساس ظواهر حکم میکنه، میگه پولو بده به وارثین، تو چه کاری هستی؟ خب و اطلاق و نس اذن لهو، ایشون میگه خب اذن همیشه از حاکم نمیگیرن، چه بعضی وقتا هم اذن شرعی داریم. اینجا نس مطلقه، یعنی در روایات ما خبری از اذن حاکم نیست، قیدی نشده به اذن حاکم. این اطلاق و نس خودش اذن است برای این آدم، یعنی میخواد بگه چی؟ یه وقت از شما از فرد اذن میگیرید، یه وقت از حاکم اذن میگیرید، یه وقت هم از بالاتر از حاکم، از شارع اذن میگیرید. این اطلاق و نس خودش اذنه. وقیل یفتقر الى اذن الحاکم مطلقا، بعضی ها گفتن نه مطلقا اذن حاکم. شهید ثانی تفصیل داد، تفصیلش چی بود؟ بین این چه میتونی اندل حاکم اثبات کنی یا اثبات نکنی. نه گفت در تفصیل داده، یعنی در هر صورت اذن لازم نیست دیگه، یعنی میتونی اثبات کنی اذن لازمه، نمیتونی اذن لازم نیست. اما شهید اول یک گیله ای رو نقل میکنه، اینا میگن در هر صورت باید اذن بگیری مطلقا. بناءً الی ما سبق، بنابر اون استدلالی که قبلا خوندیم، اون استدلال چی بود؟ این گونه ولایت ها مال حاکمه. آقا به ما چه ربطی داره؟ ما میریم پیش حاکم، حاکم هر کد مصلحتی دونست دیگه، ما وظیفه از ما خارج شد. و هو بعید، این استدلال استدلال بعیدی است لاطلاق نص، چون نص مطلقه. و افزائه الى مخالفت نص، این فتوا، این چه بگیم، همیشه باید اذن بگیرن، مخالفت با نص ایجاد میکنه. حیث یتعذر، زمانی که اذن متعذر باشد. همیشه نمیتونی اذن بگیری، حاکم بدون استدلال تو چه نمیتونه به تو اذن بده، اون موقع حق متعذر میشه، نمیتونی انجام بدی، بس باید این روایت رو مخالفت کنی. افزاء این نظریه، یعنی این اذن الحاکم، منذر شدن، منذر میشه به مخالفت با نص. حیث یتعذر الاذن، جایی که اذن متعذره. منظور از تعذر اذن فقط این نیست نمیتونی اذن بگیری، نمیتونی اثبات کنی، به همین خاطر اذن نمیدم به تو. آل جاهایی چه، جایی چه یتعذر، یتعذر الاذن، اذن متعذره، اذن متعذره. گفتم دوتا مصداق داره دیگه، یه مصداقش این است که نمیتونی پیش حاکم بری، اصلا نزد حاکم نمیتونی، یه وقت نه میتونی نزد حاکم بری، حاکم اذن نمیده. یتعذر الاذن دوتا مصداق داره. خب الفصل الثانی فی انواع الحد، یادتون است من عرض کردم خدمتتون ما سه نوع حد داریم، حد تمتع، حد افراد، حد قران. اون درس دو روزه ای چه گفتیم به درد اینها میخوره، اینا رو خونده ایم، به همین خاطر زود میخونیم. وحیه ثلاثتون، این حد چند تاست؟ سه تاست. تمتع، اولین نکته این است چرا به حد تمتع تمتع میگن؟ تمتع یعنی لذت بردن، چون بین حد و عمره، اول عمره رو انجام میدی بعد از احرام خارج میشی، تمام محرمات میشه حلال، تمام محرمات میشه حلال، میتونید از تمام محرماتی که قبلا حرام شده با احرام لذت ببری. خب به هم میخواد میگن حج تمتع. خب آخه این دوتا عمله، میگه نه در اینا، چون انگار دقت کنید انگار در وسط عمل همه چیز حلال شده، چون عمره با حج در حج تمتع چیان به هم وصلن، یعنی باید عمره و حج رو در یک سال انجام بدی، اینها در حکم یک عمل حساب میشن، با اینجا دوتا هم انگار در وسط حج چی شده؟ تمتع حاصل شده. ببین میخواد اینو استدلال کنه ها، چرا به حد میگن تمتع؟ یه انگار در وسط حد شما متمتع شده ای. اصله التلذذ، اصلش لذت بردن. سمی هذا النوع بهی، این نوع حد رو به تمتع نامگذاری کردن. لما یتخلل بین عمرتی و حجه، چون فاصله میفته بین عمرش و حجش، مینت اون فاصله چجور میفته؟ چه عبارت هست از حلال شدن، این من بیانی است، تخلل رو توضیح میده، فاصله میفته از اون، چه عبارت هست از اون تحللی که الموجب لجواز الانتفاع، تحلل یعنی از احرام خارج شدن، چه موجب میشه انتفاع جایز باشه، لذت بردن جایز باشه. به چه چیزهای انتفاع بکنی لذت ببری؟ به ما کان قد حرم حال احرام، به اون چیزایی که احرام حرام کرده بود. قبلا خانمش به منزله خواهرش بود، دیگه الان نه، دیگه به منزله خواهرش نیست. بله؟ به محرمیت دارن، نمیتونه قصد لذت بکنه. اینطور نیست نامحرمانه. امور زناشویی حرام میشه. ما ارتباط عمرتی به حجه، در این حال چه عمره این نوع حج با حجش هم مرتبطه، یعنی میخواد الان استدلال کنه چرا به حج میگن تمتع، چون عمرش با حج مرتبطه. حتی انهما چشیء الواحد شرعن، انگار در شر یک شیه، دوتا شی نیست، انگار در یک شی وسطش حلال شده. فاذا حصل بینهما ذلك، وقتی بین عمره و حج حاصل شد این تمتع، ذلك یعنی تمتع حاصل شد، فکأنه حصل فی الحج، انگار در داخل حج اتفاق افتاده، به همین خاطر به این نوع حج میگن حج تمتع. خب چه کسی حج تمتع باید انجام بده؟ یادتون هست؟ چه کسی؟
مستطیع باشه؟
نه، نوعه، فاصله. چقدر فاصله؟ یه گولی نسته 16 فرسخ از مکه فاصله داشته باشن، 16 فرسخ. یه گولی نسته نه، 4 فرسخ، 16 فرسخ و 4 طرف حساب کن. پس یه گولی نسته 16 فرسخ از هر طرف چه از مکه فاصله داشته باشه، بعد از اون دیگه هر کسی حج تمتع بر عهده‌اش میاد.
از شهر
مکه، آخرین الان میخونیم. و هو فرض و من نه آن مکه، فرض واجب کسی است نه آین بعده، فاصله داره از مکه. چقدر فاصله داره؟ به 48 میلن، 48 میل. هر میل، هر 3 میل یک فرسخه. چهلش میل میشه 16 فرسخ. من کل جانبن، از هر طرف 16 فرسخ. علل اصح للاخبار صحیح دلالت علیه، چون ما روایاتی داریم هم صحیح دلالت بر این میکنه چه از هر طرف 48. والقول المقابل للاصح، قولی که مقابل این اصحه، اونم اعتبار و بعدهی به 12 میلن، از هر طرف 4 فرسخ. بعد اون فرد چقدر؟ 4 فرسخ. اینا چی کار کردن؟ اینها 48 میل رو تقسیم بر 4 کردن، انگار از این، البته خلاف ظاهره ها، وقتی میگن 48 میل هر فرد رو حساب میکنن، انگار اینا 4 جهت رو گفتن 48 میل. حملن لسمانیت والاربعین لاکونها موزعتن الالجهات الاربعه، اینها این روایت 48 میل رو حمل کردن بر این که این 48 میل توضیح میشه، تقسیم میشه بر جهات اربعه، بر 4 جهت، هر جهت میشه 12 میل، هر میلم 3 میلم یه فرسخ میشه 4 فرسخ. فرسخ میدونید چقدره؟
5 کیلومتر.
فرسخ شرعی یه مقدار از 5 کیلومتر فرق داره، انگار فردا یه نفر پیدا کنید ببینید 4 رو چقدر.
مسافت شرعی میگن 40، مثلا بین 40 تا 3 کیلومتر.
میدونم این یه مقدار انگار فرسخ شرعی با فرسخ عرفی فرق داره. فرسخ عرفی به همین خاطر در فکر مثلا 21 کیلومتر رو نیم میجن، 20 کیلومتر میجن، 22 نیم میجن. چه رفتش 4 فرسخه، برگشتش هم 4 فرسخه، اما فرسخ رو معنا کردن بعضیا به 5 کیلومتر و نیم، بعضیا به 5 کیلومتر رو چقدر، یه مقدار فرق داره. روشنه؟ خب به همین خواهد اختلاف فقها در اون مسافرت همینه دیگه. روایات ما 8 فرسخه، رفت و برگشت چقدر باشه؟ 8 فرسخ. اما 8 فرسخ چقدره؟ بعضی‌ها میگن 45 کیلومتر، بعضی‌ها میگن 40 کیلومتر، 8 فرسخه، بعضی‌ها میگن 42.5 کیلومتر، این اختلاف هست. خب فیخص و کل واحدت این 12، بس هر جهتی میشه 12 میل، یعنی 4 فرسخ. خب از کجا حساب میکنن؟ از مسجد الحرام، از کعبه؟ میگه نه، مبدا التقدیر منتها امارت مکه. اون اندازه جیری، مبدا اندازه جیری آخرین ساختمان مکه است. الا منزلی، تا منزلی ناقا. و یحتمل الا بلدی، احتمال داره نه در این ورم به شهرش، نه به منزلش. به منزلش حساب نمی کنن، به شهرش حساب می کنن. پس ممکنه بعضی وقتا شهر انسان کمتر باشه ولی منزل زیادتر باشه، اون شهر معیاره. ما عدم سعتها جدن، اگر این شهر خیلی وسیع نباشه، خیلی وسیع باشه، و الا فمحلته، و الا از محله این فرد حساب می کنن. پس 3 گل شد، از خونش، از محلش، از شهرش. در بحث مسافر هم این 3 گل ها هست، چجور این فرسخ ها رو حساب میکنن. در هر حال فردی که فاصله دوری داره از مکه، چه 48 میل رو از هر جهت حساب کنیم، چه 48 میل رو تقسیم به 4 جهت بکنیم، وظیفش چی میشه؟ حج تمتع. الان این حج تمتع چه فرقی با اون دوتا داره؟ انشالله جلسه بعد، سریال بعدی. السلام علیکم و رحمت الله.